خیلی ممنون دوستان، سوالای خیلی جالب و به جایی کردین. از صورت که چند تا نکته من در مورد دولت هگلی بگم که شاید یکم بحث رو روشن‌تر کنه. یک این که به نظر من دولت هگلی دولت آرمانی نیست، یعنی همونطور که در ابتدا گفتم هگل خیلی کوشش میکنه که هم اسران خودش رو با وجوب یک دولت، وجود ضرورت ایجاد یک دولت مدرنه که درش بوروکراسی هست ولی ضمناً دولتی است که حقوقی هست آشنا بکنه. و اتفاقا در نوشتهای دیگرش مثل قانون اساسی وورتنبرگ و جایی که اتحاد آلمان رو پیشنهاد میکنه خیلی به این مسئله اشاره میکنه. فراموش نکنین که هگل در دورانی در جنگ‌های ناپلئونی داره مینویسه، بعد از انقلاب فرانسه است، بعد از جنگ‌های ناپلئونی اروپا در اختشاشه، ناپلئون نصف اروپا رو گرفته، فیلسوفان قبل از هگل مثل فیشته و دیگران درباره ناسیونالیسم آلمانی دارن صحبت میکنن، کتاب‌های فلسفی درباره ناسیونالیسم آلمانی می‌نویسن. هگل خودش ناسیونالیست نیست، تا یه جایی هم با ناپلئون موافقه، مثل بتومن، یعنی اعتقاد داره که ناپلئون آرمان خوب انقلاب فرانسه، درست انقلاب فرانسه را آورده و در اروپا داره پخش میکنه. این آلمان آرمان چی هست؟ آرمان حقوق بشر، حقوق بشر و شهروند 1789، جمهوری خواهی در مقابل سلطنت و مهمتر از همه جدایی دین از سیاست، که اینها به نظر من سه پایه های اصلی انقلاب فرانسه بودن. بقیهش خب توده‌گرایی و اینا چیزایی هست که فیلسوف مثل هگل اصلا دوست نداره و همه انقلاب ها دارن دیگه، مثل انقلاب ایران شما همیشه یه سری توده‌گرایی دارین که اونها اتفاقا جنبه های خیلی منفی هر انقلابی هستن. پس مسئلهش اینجاست که بره به یک طرف، یک نه دولت آرمانی بلکه یک دولت عینی و واقعی که بتونه سر سامون بده به در درجه اول آلمان و در درجه دوم کل اروپا و فرهنگ اروپایی و اینو به عنوان یک مدل پیشنهاد بکنه، مدلی که مدل مابعد انقلاب فرانسه هستش. در این مسئله به نظر من مسئله خیلی مهمی هستش. حالا این دولتی که هگل داره مطرح میکنه یک مجموعه است از دولتی که هم ارزش‌های لیبرالی داره هم ارزش‌های لیبرالی نقد میکنه. ارزش‌های لیبرالی داره به خاطر اینکه قانون اساسی مسئله حقوق فردی رو مطرح میکنه ولی با فردیت و فردگرایی مخالفه، جامعه مدنی و دولت از همدیگه جدا میکنه مثلا، و به نظر من اون نقش بسیار بسیار مهمی رو بازی میکنه از نظر هگل. و دولتی هستش که همونطور که گفتم در شخصیت محور نیست. این خیلی مسئله مهمیه. هگل داره در مورد یک دولت مدرنی صحبت میکنه که شخصیت محور نیست. دقیقاً اتفاقاً حالا من برای اینکه بگم که چقدر امروزی هستش، ما امروز در دموکراسی های با میانجی یا به هر حال دموکراسی های لیبرال یا اولیگارشی های لیبرال، هر جور میخواین اسمشو بذارین، ما سیستم های نظام هایی داریم برخلاف نظام های شرقی که اینها بر مبنای شخصیت ها قرار نگرفتن، یعنی رئیس جمهوراشو میتونن بکشن، بمیرن، احزاب سقوط کنن، دولت سر جای خودش باقی مونه، نظام سقوط نمیکنه. نظام با رفتن آقای کندی سقوط نمیکنه، آقای رفتن آقای بوش و اوباما سقوط نمیکنه، ولی در جای دیگه آقای اسد که بره، آقای قذافی که بره، آقای صدام حسین که بره، تمام سیستم شاه که بره، تمام یک سیستم نابوده و با خاک یکسان میشه، با خاک یکسان میشه، برای اینکه همه شخصیت محور بوده. میدونی خب دقیقاً اتفاقاً دولت هگلی یک دولتی است که شخصیت محور نیست و اینقدر استعداد و شعور داره که میدونه که میگه من دولتی که دارم ازش صحبت میکنم یه دولتیست که نتیجه آگاهی انسان هاست، برای اینکه بتونن اون دولت رو تایید کنن، توصیف کنن، شرکت کنن، خودشون رو عاملانش باشن، یعنی جامعه سیاسی باشن. و اتفاقا ما انتظار دیگه از یک فیلسوفی در ابتدای قرن 19 مینویسه نداریم، بعدش هم انتظار دیگه ای نداریم از یه آدمی مثل مارکس. اینا همه آدم های خیلی باهوش و باشعورن. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلی های خودشون هم خوب خوندن. هگل روسو رو خونده، خب روسو هم شخصیت محور نیست. کانتو خونده، خب اونم اینطوری فکر نمی کنه. مارکس هم بعد هگل و روسو رو خونده و اینکه بعد درباره هر دوشون نقد می‌نویسه و صحبت می‌کنه. خب طبیعتاً اشارهشون همشون به یک دولتایی هستش یا به هر حال جوامعی هستش که در شهروندا باید نقش خیلی مهمی رو بازی بکنن. حالا هگل طبیعتاً اینجا من باز اشاره می‌کنم، هگل برخلاف مارکس و روسو جامعه مدنی رو از دولت جدا می‌کنه. جواب پاسخ به بعضی از سوالهای شما یا گفته‌های شما، نظام احتیاجات اقتصادی رو در جامعه مدنی قرار میده، روابط اقتصادی و قدرت اقتصادی رو در جامعه مدنی قرار میده. دولت رو وقتی در باره صحبت میکنه فقط روابط و تعاملات سیاسی است، حقوقی و سیاسی، اصلا روابط اقتصادی در اونجا مطرح نمیشه و اصلا مسئله خودمحوری اقتصادی و فردی نمیتونه مطرح بشه. برای هگل قابل قبول نیست که مثلا اون در اون وضعیت جامعه سیاسی یه سرمایه‌داری بیاد مثل آقای دونالد ترامپ بیاد بگه که من میخوام فردا بیام مثلا رئیس جمهور بشم یا مثلا من میخوام دولت اداره بکنم. او میگه که تو جات اینجا نیست، اگه تو میخواد در مورد سرمایه‌داری صحبت بکنی تو جات در جامعه مدنی است. اینجا ما داریم از یک لول آگاهی دیگه صحبت میکنیم. حالا من میخوام اینجا یه اشاره بکنم برای اینکه شما بهتر متوجه بشین در قالب تمام این کتابی که داریم میخونیم. خانواده از نظر خانواده، جامعه مدنی و دولت هر سه جامعه هست. اینطوری اول ببینید، هر سه we are talking about society، یعنی درباره جامعه داریم صحبت. خانواده یک جامعه بلاواسطه است، یک جامعه است، ولی جامعه است که جامعه هنوز نشده. چرا نشده؟ به خاطر اینکه از نظر هگل بلاواسطه است، از نظر هگل کوچیکه، از نظر هگل عاطفیه، احساسیه، بنابراین یک جامعه است که جامعه نشده. جامعه مدنی یه جامعه، یه خانواده است که یک کمی قدم بیشتر به طرف جامعه میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه تعاملات عاطفی تبدیل میشن به و سکس و سکسوالیتی و عشق و عاطفه و سنتیمنتالیتی همه تبدیل میشن به تعاملات اقتصادی. آدم ها متوجه میشن که فقط نمیتونن همدیگر دوست داشته باشن، عاشق هم باشن یا با هم رفیق باشن، به هم احتیاج دارن برای اینکه بتونن این قایت رو پیش ببرن. درسته اینو روسو هم فهمیده بود. آدم ها با هم زندگی میکنن برای اینکه جامعه رو بسازن. برمیگردیم به اون توصیفی که تمام این مدرن ها از انسان میکنن. انسان یک حیوان مریضه به قول هگل، یا یک حیوان دیوانه است. یعنی چی؟ مجنون یا دیوانه یا مریض، یعنی که نمیتونه تو طبیعت زندگی کنه. تو طبیعت شما اگه قرارش بدیم میمیره، نمیتونه، مثل بچه خرس نیست که میمیره، اصلا نمیتونه. بقاش، راز بقاش در جامعه است. پس این جامعه رو باید بسازه، ولی این جامعه باز به صورت دیالکتیکی ساخته میشه. یعنی این آگاهی همینطور خودشو میسازه و متوجه میشه که اول از رابطه با پدر مادر، بعد رابطه یا زن و مرد با هم دیگه، یا حالا بگیم دو تا پارتنر با هم دیگه، بعد این تبدیل میشه به تعاملات اقتصادی، نظام احتیاجات، سرمایه‌داری و نوعای دیگه ارتباطات. بعد متوجه میشه که خب فقط که اقتصاد نیست، از همدیگه بهره فقط نمیتونن ببرن، یک کلا بذارن سر همدیگه. همه که بقال نیستن که، یعنی بقالی نمیتونه که جا، اتفاقا اشکال در بعضی از کشورها، مثل کشور خودمون نیست که بقالی جای دولت رو گرفته. بقالی نمیتونه جای دولت رو بگیره، چون بقال دقیقا کارش اداره دولت و اداره جامعه که نیستش، اداره بقالیشه. هگل اینو داره به ما اینطوری میگه، حالا من ببخش با این زبان عامیانه میگم، ولی دقیقا واسه اینکه متوجه بشین، هگل میگه شما بین بقالی و دولت یه تفاوت اساسی هست. اون بوروکراته برای دولت داره کار میکنه، نه برای بقالی. بقالی بقال داره کار میکنه برای مسائل خودش، منافع خودش. ممکنه مثل چایناتاون تو ساعت 10 شب هم صبح، ساعت 7 یا 10 شب بره، یک سری آدم هم سیاه براش کار بکنن، ولی فقط برای منافع خودش کار میکنه. تو جامعه سیاسی شهروندا برای منافع جامعهشون با هم دیگه کار میکنن، در کنار هم قرار میگیرن. البته ما اینجا داریم درباره وقتی هگل جامعه مدنی میگه، ما اینجا اشارمون دیگه به تعریفی که ما از جامعه مدنی داریم در این 50 سال اخیر نیست، اونطوری که در اروپای شرقی، آمریکای لاتین، خاورمیانه دیدیم و صحبت میکنیم نیست. ما مفهوم جامعه مدنی تغییر کرده. هگل داره درباره یه چیز دیگه صحبت میکنه، ما درباره یه چیز دیگه. ولی به هر حال دولت یه جامعه تحقق یافته است، یعنی کامل شده است از نظر هگل. اون جامعه‌ای که در یک خانواده شکل نامطلوب، ناکافی، ناکامل داره، در دولت کامل میشه، از یه جامعه سیاسی کامل میشه. و بنابراین اینجا خیلی مسئله مهمیه. دومی که خب هگل ببینم دیگه چه مسئله بودش که باید درباره صحبت میکنم. بله، بنابراین دولت به نظر من، هگل وقت صحبت میکنه، مسئله آرمانی نیست. ارتباط طبقات اجتماعی رو در جامعه مدنی حل میکنه، رابطه شونو میگه. وقتی اینا در مرحله جامعه سیاسی میرسن، مسئله با این که ممکنه طبقات اجتماعی مختلف باشه، ولی همه شهروندن، همه حالا به زبان خودمون همه میرن رأی میدن، همه میخوان دولت رو بسازن. حالا میخواد لور میده کلاس، میده کلاس، هایر میده کلاس، فرقی نمیکنه، درسته؟ ولی قدرت رو نمیتونه اعمال بکنه هر کسی از هر طبقه اجتماعی. البته مارکس اعتقاد داره که میتونه، ولی نمیتونه اعمال بکنه، دقیقا به خاطر اینکه ساختار دولت یه چیزی از نظر هگل که شما نمیتونین اعمال نفوذ بکنین، چون شما منافع اقتصادیتون در جامعه مدنی شکل میگیره، نه در جامعه سیاسی از نظر او. حالا شاید در مورد اتفاقا بدم نیست که در یه دوره‌ای بعد ما بیایم ببینیم نقدی که مارکس میکنه، چون نقد جالبی هم هست به تمام فلسفه حق هگل، چگونه واقعا شکل واقعی خودش پیدا میکنه. و اصلا مارکس، منم چون به عنوان یه دید غیر ایدئولوژیک دارم و به صورت فیلسوف به مارکس نگاه میکنم، خب خیلی بیشتر کمک میکنه. شما وقتی به صورت ایدئولوژیک به مارکس نگاه کنید، مارکس اصلا لتوپار میشه به نظر من، هیچ چیزو نمیخونید، فقط میخوایم اون اساره ایدئولوژیکشون نگه داره. مارکس اتفاقا با دقت خیلی به این مسئله توجه میکنه، و همین دقتی که ما الان داریم میکنیم نسبت به اینکه مارکس میگه که چرا هگل جامعه مدنی دولت رو از هم دیگه جدا میکنه، این یه ایراد بزرگی از نظر مارکس، و هگل براش این مسئله خیلی مهمه که این دوتا از هم دیگه جدا بمونن، یکی نشن. ما میتونیم درباره این بحث کنیم، به نظر من بحث جالبه میشه، ولی فکر میکنم که برگردیم به این موضوع که یکی این که بحث و برگردیم به این بحث تاریخیگری هگل که به نظر من بحث خیلی مهمیه برای فهم فلسفه سیاسیش. تاریخیگری هگل معادگرایی نیست، این خیلی مسئله مهمیه. ما وقتی که در مورد پایان زمان جهان صحبت میکنیم، ما در مورد بینش های اپوکالیپتیک داریم، ما معادگرا هستیم. هگل اینجا تاریخیگریش معادگرایی نیست، میخواد تاریخ رو وارد فرایند شکلی جامعه سیاسی بکنه، ولی میخواد بگه که در حقیقت هر کسی نمیتونه تاریخ رو بسازه. هر من بحثی که میکنه همچی که داشتین شما میگفتین، خب هر کسی میتونه، هر کسی نمیتونه تاریخ رو بسازه، برای اینکه هر خودآگاهی در مقابل خودش یک خودآگاهی دیگه داره، چنان که ما اینو در پدیدارشناسی رو میبینیم. به معنی که ما میگیم خودشو یک انسانی خودشو توصیف میکنه، به درجه خودآگاهی میرسه، مثل یک آینه در مقابلش یک خودآگاهی دیگه قرار میگیره، میگه من دیگری تو هستم. بنابراین این در جامعه سیاسی هم وجود داره. یکی کسی نمیتونه بیاد بگه که من دیکتاتورم، من فقط تنها خودآگاه این تاریخ هستم. خب بقیه به قول هگل میگه که اینو یه ملتی به این درجه میرسه که خودشو در یک جامعه سیاسی قرار بده، فقط یه نفر نیست مثل ناپلون که بیاد بگه من خودآگاه شما همه شما هستم. پس یونیورسالیتی در یک نفر خلاصه نمیشه، در یک فرایند خلاصه میشه. و اتفاقا همونطور که صحبت کردی گفتین، کلمه نگوشیشن من از من کلمه خیلی مهمی و خوبی هم هست، خصوصا کلمه ایست که من خیلی بهش ارادت دارم، برای اینکه خشونت پرزی مقدار زیادش از نگوشیشن میاد. نگوشیشن اتفاقا نتیجه این خودآگاهیست، و خود و غیر با همدیگه وارد نگوشیشن میشن. دیالکتیک یه نوع نگوشیشن اتفاقا، و اتفاقا بهترین نوعهای از بهترین نوع از سامان اجتماعی که ما در قرن 21 داریم سامانهایی هستن که خودشونو دوچار شورش نکردن و سعی کردن که با نگوشیشن مسئله رو حل کنن. دو مثال بارزش، یکیش مندلاست در آفریقای جنوبی و یک دیگری آنگ سان سو چی در 20 سال 30 سال اخیر که با نگوشیشن، البته این در لهستان و چکسلواکی هم همطوری بود. عرشبت که ببینید، من فکر میکنم که ما تو تمام مراحلی که داریم در مورد فلسفه هگل صحبت میکنیم باید در مورد این فرایند خودآگاهی که هگل درباره صحبت میکنه و فرایند شکل‌گیری آزادی اینو پس ذهنمون داشته باشیم، چون فکر میکنم اون بحث مهم اصلا اونه هستش. مثلا حتی وقتی که مثلا این پاراگراف 40 در مورد حقیقت صحبت میکنه و مثلا حقیقت فلسفی، همینطور که همیشه خودش هم ذکر میکنه، حقیقت فلسفی اصلا خود فلسفه اندیشه فلسفی با اندیشه روزمره فرق داره. اینکه ما چگونه حقیقت به صورت روزمره باش یا کذب برخورد میکنیم و اینکه در منطق فلسفی چگونه باش برخورد میکنیم از نظر هگل دو چیز کاملا گوناگونه و تفاوتش هم اینیست که ما در فلسفه از نظر او حقیقت به عنوان یک فرایند میبینیم، به عنوان یک روند، یک پروسس میبینیم و یک پروسس شناخت میبینیم و اینطور نیستش که من فقط اینو به عنوان یک داده درباره‌اش صحبت کنیم. ولی خب در زبان لفظ روزانه ما اینو به عنوان یک داده باش برخورد میکنیم و نه به عنوان یک روند و یک فرایند. بنابراین خب این مسئله خیلی مهمی هستش. دوم این که این فرایند خودآگاهی در تاریخ در دو مرحله همونطور که ما میبینیم در پدیدارشناسی صورت میگیره، یک در کل بشریت، یعنی هگل اعتقاد داره که خب به هر حال ما داریم درباره تاریخ جزئی فرهنگ‌های موگوناگون فقط صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره تاریخ بشر داریم صحبت می‌کنیم و تاریخ بشر هر اتفاق در هر گوشه بیفته به هر حال بخشی از تاریخ بشره. حالا این اتفاق میخواد اتفاق شومی باشه، اتفاق خوشی باشه، میخواد هولوکاست باشه، میخواد وان گوگ باشه، میخواد موزارت باشه، میخواد مثلا جلال الدین رومی باشه، برای جز تاریخ بشره. هخامنشیان باشن، ساسانیان باشن، رومی ها باشن، یونانی ها باشن، جز تاریخ بشره. آفریقایی ها باشن، جز تاریخ بشره. ولی ضمناً به ما تاکید میکنه در نوشته های گوناگونش از جمله پدیدارشناسی که این فرایندی که فرایند خودآگاهی که در تاریخ بشر صورت میگیره اینو همه جوامع الزاماً دنبال نمیکنن به اون صورتی که باید دنبال بکنن. یعنی یک نوع نابرابری بین تمدن ها وجود داره برای هگل و این نابرابری نابرابری شناختیه باز، نه باز اسنشلیست و اینکه حالا اینا از نظر ژنتیکی با هم فرق دارن یا مثلا از نظر ریشال با هم فرق دارن، نژادی با هم فرق دارن، اصلا چنین چیزی نیست. میگه از نظر شناخت با هم دیگه فرق دارن. بعد نمودارهای این شناخت هم نشون میده، میگه مثلا زیبایی شناختشون اینطوری، زیبایی شناسیشون با هم تفاوت داره. بنابراین از نظر او مثلا این زیبایی شناسی نمودار مثلا آگاهی بالاتری هستش، آگاهی تحقق یافته تری هستش. حالا بالا پایین خیلی معنی نداره از نظر او، یا عقلانیت شکل یافته تری هستش، یا فلسفه ایست که عقلانیت در شکل واقعی تری تونسته پیدا بکنه، یا مثلا جامعه سیاسیش شکل مطلوب تری پیدا کرده که از نظر او که در فلسفه تاریخش اتفاقا خیلی به این مسئله توجه میکنه و ما باید فلسفه سیاسیش و فلسفه تاریخش تو هم با هم بخونیم، چون وقتی به تمدن‌های گوناگون داره توجه میکنه از دیدگاه آزادی بهشون توجه میکنه. مثلا جامعه‌ای که درش یک نفر آزاده همه بردن، از نظر او جامعه استبداد شرقیش، فقط یک نفری که میتونه حاکم بقیه باشه و همه دستور بده که شما از صبح تا شب مثلا چجوری رفتار بکنید ولا همتون رو میکشم. خب از نظر هگل اون جامعه خیلی جامعه مطلوبی نیست و براش جالبه که خب جامعه‌ای که عکسش هستش، یعنی جامعه‌ای که درش همه آزاد هستن و همه میتونن تصمیم گیری شرکت بکنن یا انقدر از آگاهن از آزادی خودشون که اینو میتونن به عمل بذارن، اون جامعه چگونه میتونه اون شکل مطلوب خودشو داشته باشه. خب ولی من فکر میکنم که آیا باز میتونیم بگیم که هگل داره اوتوپیایی نگاه میکنه، ناکجا آبادی نگاه میکنه، آرمانی نگاه میکنه؟ فکر نمیکنم. برای اینکه اتفاقا من فکر میکنم که هگل خیلی واقع گراست و مسئلهش این نیست که، البته یک اشکال بزرگ ممکنه داشته باشه و اون هم که هگل اروپا مرکزه، اروپا مرکزه، برای اینکه فرهنگ اروپا رو در مرکز فلسفهش قرار میده، نه آمریکایی ها رو قرار میده نه آسیایی ها رو، اروپایی ها رو قرار میده. یعنی فکر میکنه که اون نتیجه این خدا دیالکتیک خداگاهی در تاریخ اروپا هستش، اروپای زمان خودش هستش، بقیه رو اعتقاد نداره که به اون درجه از خداگاهی رسیدن. ولی به هر حال اینو با در یک واقعیت اجتماعی سیاسی زمان خودش میخواد شکل بده و طبیعتاً هم نمیتونسته از جهانی شدن به اون معنایی که ما امروز میفهمیم، یعنی جهانی شدن اقتصادی به اون معنایی که ما میفهمیم صحبت بکنه. وقتی درباره کورپوریشن ها صحبت میکنه، هگل کورپوریشن ها رو در جامعه مدنی قرار میده و کورپوریشن ها نقش جهانی ندارن از نظر او، میدونه نقششون خیلی نقش محدودیه در جامعه مدنی، تازه در جامعه مدنی، یعنی اصلا قدرت سیاسی هم ندارن. و فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمیه که مسئله اداره جامعه و اداره سیاسی جامعه برای هگل یک مسئله کاملا عقلانیست و کاملا مشخص هستش. حالا اتفاقا ما هفته آینده من فکر کرده بودم که ما در مورد بعد جهانیش، یعنی مثلا مسئله جنگ، مسئله روابط بین الملل، اینا که بحث مابعد دولت و رابطه میان دولت ها هست صحبت بکنیم، که فکر میکنم اون خیلی لازم هستش. بعدم ببینید مسئله که هگل داره مطرح میکنه، برای اینکه شما اشاره میکنید به مبارزه از پایین و اینکه فقط مبارزه از پایین میتونه شکل بده به دموکراسی یا شکل بده به جوامع مدرن، چنین چیزی نیست، چنین چیزی نیست. برای اینکه به نظر من یک ساده اندیشیست، مبارزه به خودی خود یک چیز بی‌معنی است اگه همراه با اندیشه نباشه. از هر مبارزه، و این ما می‌بینیم شما لات و لوتای خیابون هم مبارزه میکنن، از هر مبارزه شما حقوق ندارید، حق ندارید، حق در نمیاد، دموکراسی در نمیاد، ارزش‌های آزادی طلبانه در نمیاد، از توش خشونت در میاد، از توش نفی آزادی در میاد. پس الزامن هر مبارزه نیست، نه این به من دو مرتبه در جوابم بگین که نخ ما اینجا دارم در مورد جنبش زنان و جنبش دانشجو اینو صحبت میکنم، من اشارم به این خود نفس مبارزه است. نفس مبارزه باید همراه با اندیشه باشه، همراه با خودآگاهی باشه. اتفاقا هگل اینو با هم توأم با این میبینه، یعنی نمیاد بگه فقط مبارزه، میاد میگه مبارزه‌ای که درش بازشناسی هست، struggle for recognition، مبارزه‌ای که درش بازشناسی هست، یعنی طرف باید حق اون یکی رو قبول داشته باشه و بشناسه، بعد مبارزه‌ای که درش یک نوع اندیشه در مورد دیگری هم وجود داره، یعنی مبارزه‌ای که زنان میکنن مبارزه‌اش برای بازشناسیشون دقیقاً اتفاقا همینه، مسئله فمینیسم، و مبارزه‌ای که درش باید مردها اونها رو بازشناسی کنن به عنوان حقوقشون رو باید قبول کنن. زنا میگن حقوق ما رو باید بپذیرید، مطالباتشون اینه. هگل دقیقاً اینو داره میگه، مبارزه برای بازشناسی، مبارزه که باید حقوق ما رو بشناسید، یعنی و این رابطه دیالکتیکی بین خدایگان بنده هم دقیقاً همین هستش. بنابراین جامعه سیاسی هگل یک جامعه‌ای است که خودش هم تاکید میکنه، جامعه‌ای است که درش اندیشه است، جامعه‌ای نیستش که ما با جامعه سیاسی پایان نمیدیم نظام هگلی رو، ما به قول خودش باید در شامگاهان دو مرتبه به پرواز در بیاد اندیشه و دو مرتبه بتونه بیاندیشه در مورد اون ایونت، در مورد اون اتفاق، در مورد اون حادثه واقعی باید بتونه بیاندیشه. پس مسئله که اینجا ما دو مرتبه بهش برمیگردیم اینیست که دولتی که داره درباره صحبت میکنه آیا اون دولتی هستش که مثلا ما رو به عقب برمیگردونه، آیا دولتی هستش که به قول شما بعضیتون گفتین که فساد پس اگر درش وجود داشته باشه بنابراین عقلانی نمیتونه باشه. هگل اتفاقا خیلی مستقیما در مورد فساد صحبت میکنه، مگه در جامعه مدنی به ویژه، چون جامعه مدنی نظام احتیاجات بنابراین درش فساد هم وجود داره، ولی میگه که این فساد رو باید باش مبارزه کرد، چنانکه در مورد من هفته پیش صحبت کردم، این هفته هم فکر میکنم باید بهش اشاره کرد. در مورد فقر هگل یکی از موضوعاتی که در فلسفه سیاسیش بهش اشاره میکنه میگه من مالکیت خصوصی رو قبول دارم ولی با فقر مخالفم، ولی نمیذارم که اعتقاد ندارم که فقر باید همینطوری باقی بمانه در جامعه. میگه دولت وظیفه داره با فقر مبارزه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دولت از نظر هگل یعنی اون جامعه سیاسی مسئول روابط سیاسی خودش هم هست، مسئول روابط اجتماعی خودش هم هست، نمیتونه یک موضوعی رو که ممکنه در دراز مدت براش خطرناک باشه اون موضوع رو بذاره کنار و بگه من بهش بیتوجه هم. دقیقا میگه باید این بیتوجهی رو نباید داشته باشه اون دولت اگه میخواد عقلانی باشه. و خب اینجا به نظر من خب مسئله مهمی است که ما بهش کاملا توجه بکنیم. ببینید حرفتون کاملا درسته، تاریخ از نظر هگل ایجاد کننده معناست، یعنی همونطور که من همیشه تکرار میکنم در فلسفه هگل تاریخ در ذهن، ذهنم در تاریخه و ما تاریخی نگاه میکنیم، ما عاملان تاریخ هستیم برای اینکه میخوایم در زندگیمون معنا ایجاد بکنیم و این معنا هستش که مهمه برای اینکه ما بتونیم که جوامعمون رو پیش ببریم. اتفاقا یکی از بحرانهایی که ما امروزه داریم، من روش تکرار میکنم، این بی‌معنایی است و اتفاقا در این فرایند ایجاد معنا، فرایند تاریخی، اون میان راهکارها خیلی نقش مهمی رو بازی میکنن. میان راهکارها یعنی اون کامپرومایز یا اون نگوشیشن خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. نگوشیشن در حقیقت فری اکسچنج نیست، تبادل فقط عقاید نیستش، بلکه اگر ما از زاویه دید هگلی نگاه بکنیم بهش و اتفاقا ما در واقعیت سیاسی هم همینطوری بهش نگاه میکنیم، به ویژه در اون چیزی که ما امروزه در روابط بین الملل بهش میگیم negotiated revolutions، یعنی انقلاب هایی که به یک سری میان راهکار میانجامن یا بگیم اصلاحات اجتماعی که به یک نوع میان راهکار میانجامن، در اونجا ما نوعی کنسلیشن داریم، ولی این کنسلیشن ها دقیقا مثل دیالکتیک هگل اینها ترفیع بدون خشونت و با پرزرویشن آدم هاست. حالا مثال مهمش مندلا و گذار از آپارتاید، از آپارتاید عبور میکنه آفریقای جنوبی، ولی کابینه‌ای که مندلا ایجاد میکنه به عنوان رئیس جمهور، عناصر سفید پوست از نشنال پارتی، نشنالیست پارتی رو میاره و وزیر میکنه، همطور که زولوها رو میاره، یعنی در یک کابینه نگوشیشن قرار میده، ولی فقط اونجا نمیشینن با هم دیگه بحث کنن، میخوان آفریقای جنوبی جدید رو بسازن. دقیقا چون میدونن که به همدیگه احتیاج دارن، یا باید همدیگه رو بکشن یا باید در کنار هم بتونن به یک همزیستی برسن. این آینده ایران ما هم هست دقیقا، یا باید با همدیگه زندگی رو بتونیم بکنیم و یاد بگیریم با هم زندگی بکنیم، یا باید همدیگه رو از بین ببریم. درسته؟ و اتفاقا به نظر من حرفی که هگل میزنه در حقیقت اینه، حتی در بعد اقتصادیش که شما مسئله صاحب کار و کارگر رو مطرح کردید، نتیجه این نیست که صاحب کار مثل اون خدایگان میدونه که به برده احتیاج داره، صاحب کار میدونه که به کارگر احتیاج داره، اینه آگاهی، اینه من به کارگر احتیاج دارم، من کارگر رو نمیتونم نابود کنم، بنابراین تحول سیاسی اجتماعی من در 100 سال گذشته اینطوری خواهد بود که من سعی میکنم سندیکا ایجاد بشه در جامعه، اصناف ایجاد بشه، حقوق کارگران مطرح بشه، بچه ها در معادن دیگه کار نکنن مثل اواخر قرن 19 دیگه کار نکنن، بچه ها اصلا حق کار نشته باشه، یعنی بچه ها نتونن ازشون بردگی بکشن. خب اینا همش مراحل آگاهی اجتماعی سیاسی است که اتفاقا برای یک فیلسوفی مثل هگل خیلی خیلی مهمه، برای اینکه هر وضعیت اجتماعی و سیاسی یا مدنی همراه با یک خودآگاهی است، همراه با یک خودآگاهی است. ما اینو روش داریم تاکید میکنیم اینجا و داریم به این نتیجه میرسیم که ما اگر بخوایم در همین بعد فکری ما بخوایم مسئله خشونت رو مطرح بکنیم، که خشونت درش این بعد تمام نفی خشونت، این حقوق بشر در حقیقت نفی خشونت دیگه، برای اینکه مثلا لغو حکم اعدام به عنوان یک نوع از خشونت اجتماعی سیاسی، خب این اگر همراه با یک نوع خودآگاهی اجتماعی سیاسی نباشه، اون جامعه نمیره به طرف لغو حکم اعدام، یا جامعه نمیپذیره لغو حکم اعدام از طرف حکمراناش، از طرف برحال کسانی که دست‌اندرکاران سیاسیش هستن. یعنی در جامعه فرانسه وقتی که سوسیالیستا میان وقتی حکم اعدام رو لغو میکنن، جامعه فرانسه ممکنه یکی دوتا از احزاب دست راستی افراطی بیان بگن که نه ما مخالفیم، ولی جامعه نمیاد طغیان کنه بگه که نه آقا چرا گیوتین رو قد ما داشتیم کیک میکردیم میدیم آدم ها کشته میشن، هر روز میرفتیم میدون اعدام، شما چرا میخواین گیوتین ورداریم، ما میخوام گیوتین باشه، همچی کاری نمیکنم. برای اینکه به یک درجه از آگاهی رسیدن که میگن ما دست اندرکاران سیاسی و میخوان که این کار بکنن، ما پشتتون وامیستیم. بنابراین این میگم به نظر من این خودش یه آگاهی سیاسیه که ما بیان به مثل هان آرنت در اواسط قرن بیستم بگیم که خشونت یک امر غیر سیاسی است. It's an anti-political. Violence is anti-political. این خودش یه آگاهی سیاسیه. در تمام جایی که ما سراغ داریم، از جمله جایی که خودمون میایم، خشونت یک اهرم سیاسیه. برای اینکه تو بتونی سیاست گذاری بکنی تو خشونت میکنی، آدم میکشی و این هم خیلی موجهه. پس اینجا من برای اینکه بحثمو تموم کنم، اینجا ما داریم در مورد، ما اینجا دو گفتمان داریم که من فکر میکنم که برای بحثمون برای هفته آینده خیلی لازمه. یه موقع ما داریم در مورد انسان مفهومی، انسان ارزشی صحبت میکنیم، مثلا در مورد فطرت انسان صحبت میکنیم، یه جا داریم در مورد انسان تاریخ اجتماعی صحبت میکنیم. هگل داره در مورد انسان تاریخ اجتماعی صحبت میکنه. بنابراین از یک سمت وقتی که حالا هگل که در مورد حقوق بشر صحبت میکنه، ولی فرض کنیم که هگل در مورد حقوق بشر هم صحبت میکنه، حقوق بشر از نظر هگل یک درجه از خودآگاهی بشره، از خودآگاهی تاریخی، یک دستاورد تاریخی است. ولی فهم و درک از حقوق بشر یک مقوله فرهنگی و بازم یک مقوله اجتماعی است. شما میتونید به یک دستاورد تاریخی برسید در تاریخ بشر، ولی الزاماً ضمانتی نیست که تمام جوامع بشری یک فهم و درک از اون داشته باشن. حقوق بشر مثال بارزشه. خب در این صورت چیکار باید کرد؟ مثال تکنولوژی رو زدید، من مازم مثال تکنولوژی میزنم. تکنولوژی ماشین همراه با یک معرفت از اون تکنولوژی یا اون ماشین هستش. اگه شما بخواید سوار ماشین همونطوری بشین که سوار یک مادیون میشین یا سوار درشکه میشین، خب همون وضعیت پیش میاد که ما میبینیم در خاورمیانه پیش میاد. یعنی قوانین اداره ماشین و سوار شدن بر ماشین و تعاملات با ماشین رو شما اجرا نمیکنید، شما فقط اون گاز و ترمز و دنده رو فقط اجرا میکنید، درسته؟ میگیم من برام بقیهش مهم نیست، من فقط دوستم گاز بدم، ترمز کنم، دنده عوض کنم. خب میگه آه ماشین سرعتش اینقدر آدم میکشه، خودت هم میمیری. میگه من اینو نمیفهمم. میگه خیلی خب، پس آمار میگیم در جاده های ایران، در جاده های هند، در جاده فلانجا این همه آدم کشته میشه، حالا مقایسه کنیم با کانادا در سال چقدر آدم کشته میشه. خب نمیشه. چرا؟ بخاطر اینکه اون معرفت ماشین هم همراهشه. من فکر میکنم که مسئله مهمی که ما داریم در هگل نگاه میکنیم اینه که این معرفت هم باید همیشه همراه با اون پروسه شکل گیری تاریخ باشه. نمیتونن این دوتا از هم دیگه جدا باشن. به اشکالی که ما میبینیم در بسیاری از کشورهای از جمله کشور خودمون اینیست که ما همیشه اون معرفت رو میذاریم کنار، یک سری آدمی رو به عنوان تکنوکرات میگیم اینا اگه بیان جامعه رو بهتر خواهند ساخت و و مهم نیست که برای اینکه فقط دیپلم دارن، یه سری مدرک دارن، یه عده مدرک دارن، یه عده مدرک مثل کله تیزا و کله گرتای کرش میمونه، یه عده کلهشون گرده، یه عده کلهشون تیزه. خب اینا مدرک دارن، برای مدرک اگه دارن کافیه دیگه، همه چی درست میشه، ولی درست نخواهد شد.